میکنم، واقعا در حوزه پژوهش من میدونم صاحب دغدغه و فکر و ایده هستن و کارهای خوبی انجام دادن. باید ما بریم الان به نظرم میرسه که با آسیب شناسی که داشتیم برسیم به این محور که خب حالا به هر حال این پژوهش هایی که الان کشور انجام شده، آماری هم آقای کمالی ارائه کردن، الان مهمترین خلأهای پژوهشیمون چیه؟ این نکته بسیار مهمی. تو چه حوزه‌ای ما گاهی می‌بینیم مثلا در یک حوزه فرض بکنید که تعداد زیادی به بهانه همین کتاب پژوهش‌های مختلفی انجام شد، اما در یک سری حوزه‌ای که مثلا فرض کنید بحث آینده نگاری، آینده پژوهی، این که برای آینده ما چه برنامه‌ای داشته باشیم، من خودم شخصا در این دو تا همایش سوادرسانی که برگزار شد عمده مقالات رو من مرور کردم، دیدم یک پژوهش من فقط دیدم با این روی کرد. یا مثلا در حوزه سیاست گذاری خیلی کم پیش میاد که پژوهشی انجام بشه. عمدتا میرن سراغ یه سری پیمایش ها، بعد اون پیمایش ها جامعه آماریش حالا باید ببینیم واقعا مثلا رعایت کرده، تصادفی بودن رعایت شده نشده و مواردی از این دست که به همون ها میشه خدشه وارد کرد. یعنی قابل تعمیم خیلی از اون پژوهش ها قابل تعمیم به کل دقیقت کشور نیست. فقط در یک جامعه آماری مثلا رفته فقط تو یک مدرسه توی کرمان، خب این که نمیشه، حتی مدرسه کرمان رو هم پوشش نمیده. بنابراین اینجا ما به نظر میرسه که ضعف‌های جدید داریم. اون خلأهایی که در حوزه پژوهش داریم، من خواهشم اینه که خانم دکتر به شما با تجربه اشرافی که دارید، من میدونم اشراف دارید، بفرمایید.
خیلی متشکرم. نه، نکات درست رو فرمودید. من یه بخشی از اون خلأها رو توی صحبت قبلیم گفتم، ولی میخوام برگردم به اون سه دسته‌ای که ما گفتیم پژوهش هامون تو این زمینه بیشتر ورود کرد. در حوزه راهبردی همینطور که شما فرمودید، به غیر از یکی دو سه تا کار معمولی یا اینکه یک کارهای در واقع در عرصه نهادهای بزرگتر که حالا به نظر می اومد شاید اون نهاد بسیار مهم ما که شورای عالی فضای مجازی است، این می طلبید که پژوهشگرانی می داشت و سیاست گذاری هاش رو بر اساس نتایج پژوهش ها انجام می دادن که همینجوری هر حکمی بیرون نیاد و بعد شکست بخوره. و این برای ما، میدونین که وقتی یک چیزی میاد بیرون و شکل قانونی به خودش میگیره و اگر این شکست بخوره واقعا جبرانش بسیار سخته، چون شما دارید روی فرهنگ تاثیر میذارید. پس این لازمه این هست که فضاهای در واقع سیاست‌گذاری کلان کشور که در این عرصه کار میکنن، مثل شورای عالی فضای مجازی، مثل پژوهشکده ارتباطات در وزارت ارشاد اسلامی، فرهنگ و ارشاد اسلامی و حوزه های پژوهشکده های دانشگاهی، پژوهشکده علوم انسانی ما که من میدونم بالاخره کارهایی رو دارن انجام میدن، از این پژوهش های سطحی بیان بیرون و وارد پژوهش های عمیق عرصه راهبردی بشن. یعنی این نیازمند وقت چی هست؟ همون نکته که شما گفتین، وضعیت موجود رو باید بسنجی و بعد وضعیت مطلوب رو براش تعیین کنی. اینجاست که باید ضعف ها در بیاد، قوت ها در بیاد، تهدید ها در بیاد، فرصت ها در بیاد. بر اساس این اون وقت شما میتونی بگی من میتونم بگم که آقا برای 10 سال آینده من اگر که یک نگاه حتی به اون چشمانداز اولیه 1404 هم داشته باشم، اگر که حالا یک روی کرده حتی 20 ساله داشته باشم، برای چون حوزه فرهنگی برها زمان بره تا اینکه اون اتفاق بیفته، این نیازمند اینه مرکز بررسی های ریاست جمهوری و حوزه های علمیه. شما که متولی تولید علم هستید و ما به عنوان کشوری که صاحب ایدئولوژی هست و نکات بومی که در حوزه بحث رسانه ما مطرح میشه، چقدر باید ورود کنن و پژوهش های اساسی و عمیقی رو داشته باشن که منجر بشود به راهبردها و سیاست های کلان که اینا حتی بعضیش میتونه قانون بشه در مجلس شورای اسلامی، یعنی تبدیل بشه به طرح، یک طرح رو بدن به مجلس شورای اسلامی. وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی، شما یک شورای فرهنگ عمومی دارید. در شورای فرهنگ عمومی می تواند بر مبنای یک پژوهشی اساسی این اتفاق بیفته و این وارد سیاست فرهنگ عمومی ما بشه. چون واقعا بعض سواد رسانه‌ای به عنوان یک گزینه لاینفک از زندگی الان دیگه محسوب میشه. در حوزه هایی که این بحث حوزه راهبردی که با هم صحبت در حوزه نظری، آیا به قول آقای کمالی نکته بسیار خوبی رو گفتن، این همه مراکز متعدد پژوهش و غیره کدوم نظریه تولید شده؟ آیا ما کماکان روی نظریه پاتر بریم جلو؟ همینجوری بالاخره درسته، مبنا خوبه که بالاخره ما کارهای انجام شده رو چرخ رو از اول نسازیم و این کار انجام شد تا یه مدتی، ولی فکر می‌کنم 20 سال کفایت میکنه دیگه این قضیه رو ببریم به سمت نظریه پردازی های بومی. مقام معظم رهبری بارها تاکید میکنن در حوزه همین بحث نهضت تولید علم رو که شما فرمودید، در مورد علوم انسانی به صورت ویژه تاکید میکردن که آیا ما نباید نظریه پردازی هایی رو داشته باشیم و صرفا باید مبتنی باشه اون چیزی که در دانشگاه ما داریم تدریس میکنیم بر مبنای اون چیزی که یک کشور غربی داده، و آیا ما ویژگی‌های بومی خاص خودمون رو نداریم؟ اینجاست که من کاملا متوقعم از حوزه‌های علمیه و دانشگاه‌های سرسره و پژوهشگاه‌های سرسره چرا تولید علم نمی‌شود و چرا جدی با این موضوع برخوردیم. الان که هم ضرورت رو فهمیدیم چرا بیشتر با این کار. نکته بعدی برمیگرده به حوزه کاربردی‌های ما. نه، وقتی که شما رو وارد پژوهش‌های کاربردی میشه، خلأ شما کجا دیده میشه؟ همینطور که هم خودتون فرمودید هم جناب کمالی فرمودن، تمام پژوهش‌ها یک سری پژوهش‌های کمی شده که فقط کلمه‌هاش بالا پای میشه، حتی عددش خیلی وقتا بالا پای نمیشه. شما حتی نگاه که میکنی این پژوهش ها مثلا میشه از مکان نمیدونم شهر فلان به شهر بهمان، از مدرسه ایکس به مدرسه ایگر. درسته خیلی از اینا لازمم بوده، اولش لازمم بوده، بعد وضعیت موجود رو میسنجیدن، ولی اینا منجر به وضعیت مطلوب نشدن. مثلا اگر که همون مدرسه کرمان یا غیره و مدارس متعدد، من خود من چند تا بیان‌نامه دارم که در حوزه‌های مختلف در استان‌های مختلف انجام شده.
من تبریز رو دیدم زیر نظر شما، یکی از کارهایی که انجام شده.
بله بله، اون کار اولیه‌ای بود که من یادم که مثلا حالا خیلی باز دوباره از رو اون اقتباس کردن. ولی خب این کار باید منجر میشد تو پژوهش‌های بعدی، بعد اینکه خب این وضعیت موجود فلان شهر سنجیده شد چیکار کنیم؟ مسئولین شهری تازه چی داره آقای دکتر؟ ما بحث از استان به استانمون فرق میکنه توی این حوزه سواد رسانی، چون مبحث فرهنگی و قومیمون فرق میکنه، ویژگی ها و رویکردهایی که هر قسمت داره تازه اینا توأم میشود با حوزه اخلاق رسانه‌ای، ترکیبی باید کار باشه روش و آن چیزی که به عنوان یک پژوهش کاربردی میاد بیرون باید به من استاندار، به من فرماندار، به من مسئول فرهنگی یک استان بیاد 5 تا کلید، 6 تا کلید، 10 تا کلید بده به عنوان راهبردهایی که من بیام سیاست‌های استانیم رو و عملکردهای استانیم رو بر اساس اون پیاده کنم. آیا مدارس سیستان بلوچستان با مدارس تبریز یکی است؟
نه،
واقعا اینطور نیست. یعنی من بایستی که می اومدم پس پژوهشام رو سوق میدادم، پژوهش کاربردیمو با نگاه همون بومی استان مربوطه و حالا دستورالعمل میدادم. آیا اینکه صرفا بیام چون که فکر میکنم با سواد رسانه مردم نگران هستم براش، بیام صرفا از موارد سلبی استفاده کنم که همونطور که من قبلا تو صحبت قبلی هم گفتم واقعا موارد سلبی در دنیای جدیدی که ما همواره مواجه هستیم با پیشرفت فوق‌العاده علم و تکنولوژی و تکنولوژی‌های ارتباطی جدید، اصلا روند سلبی جواب میده؟ ابدا جواب نمیده. شما هر یک دونه شبکه‌ای رو که جلوش بستی با یک نرم افزار دیگری، با یک فیلتر شکن دیگری مردم رفتن و بازش کردن.
دوست.
و نسبت به آن چیزی هم که میدونین که بالاخره این دیگه جزء دستورات ما، اون چیزی که من میشود حرص و طمع نسبت بهش بیشتر هم میشود.
انسان و حریص و ممامونه.
دقیقاً دقیقاً. و این ماجرا رو ببینید، به هر حال ما بایستی که به جهت کاربردیمون حتما میومدیم روش کار میکنیم و واقعاً هم متوقعیم از صدا و سیما به عنوان اینکه یک بخش بسیار مهمی رو در حوزه پژوهش ها دارن و این پژوهش در واقع بحث پژوهش های صدا و سیما باید منجر شود به عنوان در واقع رسانه منحصر به فرد سمعی و بصری دیداری شنیداری که ما در کشور داریم، به اینکه برنامه سازی ها اونم نه فقط به صورت کلی شما بهشون بگید دستور بچه، باید بگید آقا برنامه سازی کودک من دیگه باید چجوری باشه، برنامه سازی نوجوان من چجوری باید باشه، برنامه سازی بزرگ سال من چجوری باید باشه. اینجا الان تهیه کننده نشسته، تهیه کننده فقط نباید با ذهنیت خودش ورود کنه، او باید دستورالعمل حوزه سواد رسانه‌ای کنار دستش باشه، برنامه رو با اون روی کرد بسازه که این جامعه در ازای چنین اعمال منسجم با همی پیشرفت خواهد کرد. جماعتی که در آموزش و پرورش ما و در نظام آموزشی ما وجود دارن، مگه آقای دکتر ما کم پژوهشکده های متعدد در حوزه آموزشی داریم؟
نه زیاد
داریم. مگه ما کم مجله و نشریه داریم در این حوزه ها؟ چقدر پرداخته شد به این ماجرا؟ حد بگن بقیه ماجرا بذاریم کنار.
بله.
فقط کتاب خودمون رو که روش کار کردیم و بالاخره زحمت هم کشیده شده، این کتاب رو بیایم بررسی کنیم. آیا موفق بودیم در این آموزش این کتاب تفکر و سواد رسانه‌ای به بچهای مردم؟ چقدر بچه های مردم نسبت به حوزه سواد رسانه‌ای آگاه شدن؟ یا صرفا ما اونم به نظر مدیون باز خود اون هوش خاصی که نسل جدید داره. خیلی خیلی نسل جدید ابزارهای رسانه‌ای رو بلده، بیشتر از ما، و این فاصله نسلیه داره هر روز بیشتر هم میشه. خب و این دیگه اسمش دیگه فقط دست سواد رسانه‌ای، این صرفا ما به بچه هامون یاد میدیم که چگونه از ابزار استفاده کنن، ولی نمیگیم که واقعا این ابزار چه چیزهایی رو برای اونا داره، چه اهدافی رو به دنبالش هست، چه نگرشی رو باید نسبت به اون رسانه ها داشته باشن و چه نگاه و تفکر انتقادی رو ما بایستی که در درون مدارسمون پرورش میدادیم. من ببخشید که طولانی هم صحبت کردم، واسه میخوام
نه من چون درک میکنم به خاطر اینکه ذهن پر دارید و پویایی دارین و اشراف دارین
و دغدغه
خیلی زیاد، چون جزو اولین افرادی بودید که در کل کشور این دغدغه رو داشتین و بعد بقیه دیگه پشت سر شما حرکت کردن. خب خیلی ممنون. شما در مورد خلأها نکته‌ای دارین آقای کمالی؟
ما فکر میکنم الان لازم هستش که بیان بشه اینکه کجا باید بریم، چه کاری باید انجام بدیم. همش این نیستش که ما هم توصیف وضعیت موجود داشته باشیم. ما همون طور که اشاره شد بحث آینده نگاری یا آینده نگری و آینده پژوهی رو باید داشته باشیم. دنیا داره به این سمت میره. وقتی صحبت از این میشه ما میخوایم سیاست گذاری بکنیم و برنامه‌ریزی داشته باشیم، معمولا نگاه های مدت دار، یعنی کوتاه مدت، این هستش که ما طی 5 سال تا 10 سال چه کارهایی میخوایم بکنیم. اینها ناظر به رخدادها هست، ناظر به وقایع هستش. یعنی ما خودمون رو فقط محدود و محصور در این میکنیم که چه اتفاقی داری میفته و ما از لحاظ روی کرده واکنشی چه در واقع اقدامی رو انجام بدیم. اما وقتی صحبت از آینده پژوهی میکنیم قاعدتا ما باید تفکر بلند مدت داشته باشیم، نه کوتاه مدت. این تفکر وارد میشه 50 سال. در تفکر 50 سال ما باید تفکر نهادی داشته باشیم، یعنی قاعدتا به این نگاه بکنیم که در این دورنمای ما مناسبات ما، ارتباطات اجتماعی ما و نهادهای اجتماعی هم از دین، سیاست و خانواده چه تحولات بنیادینی داره بهشون وارد میشه، متناسب اونها خیز برداریم و اقدام بکنیم. و سطح بعدی که سطح تکامل یافته هستش، تفکری هستش که مبتنی بر سطح تمدنی هست. یعنی ما باید نگاه بکنیم که در 100 سال آینده چه اتفاقی میخواد بیفته و در واقع چه مقتضیاتی اون جامعه ما، اون بافت جمعیتی ما در عرصه بین المللی میتونه داشته باشه. ما صحبت میشه، این برنامه هم دنیای شیشه‌ای اسمش.
بله.
ما در عصر جهانی شدن قرار داریم. تمام مناسبات ما باید معطوف به این باشه که در عرصه جهانی، در این اقلیم جغرافیایی بدون مرز، ما خواهد چه اقداماتی رو انجام بدیم، سیاست ما در واقع چه تأثیراتی بر فرهنگ ملیمون و متأثر از اون فرهنگ جهانی میذاره. ما وقتی بعد از زبان فارسی میکنیم فقط محدود در یک محیط جغرافیایی ایران نیست، و سواد فرهنگی هم در واقع کمک میکنه به سواد رسانه‌ای، و قاعدتا ما در این حوزه باید به هویت خودمون، به فرهنگ ملی خودمون نگاه بکنیم. چرا نگران سواد از طریق سواد رسانه‌ای نگران جامعه هستیم؟ چون این هویت تحت تاثیر یک سری القاعات و حجمه‌ها قرار میگیره. قاعدتا وقتی هم که نگاه میکنیم به سطح تمدنی میبینیم که یه 100 سال جلوی ما هستش. ما الان برنامه‌هامون یه 5 ساله است، یه چشم‌انداز داریم که 20 ساله است، حتی به تفکر نهادی هم نمیرسه. ما می‌خوام چیکار بکنیم؟ الان یه برنامه پیش روم هست با عنوان الگوی اسلامی ایرانی پیشرفت برای 1444، یعنی کمتر از 50 سال. باز میشه گفتش که این یه تفکر نهادی بهش وارد میشه. اما سطح تمدنی که مقام معظم رهبری صحبت میکنن، تمدن نوین اسلامی، خب این 5 تا عرصه داره دیگه. گفته میشه یه چرخه در واقع دستیابی به این تحول هستش که رخ بده. یعنی ما یه انقلاب داشتیم، بعد از انقلاب نظام سازی کردیم، بعد از نظام سازی دولت سازی، جامعه سازی و رسیدن به تمدن اسلامی. سواد رسانه‌ای در جامعه سازی خیلی نقش جدی داره، همینطور که در دولت سازی هم میتونه تاثیرگذار باشه، چون همه اینها نهایتاً اینکه جامعه اسلامی شکل بگیره، این جامعه اسلامی که ویژگی‌های جامعه خودمون داشته باشه، نه اینکه تحت تأثیر القاعاتی که صورت میگیره از طریق رسانه‌های جمعی و رسانه‌های اجتماعی که بخواد در واقع اون سبک زندگی اسلامی ایرانی ما رو مخدوش بکنه. وقتی صحبت از تحول رسانه‌ای میشه، در واقع یه سری اقدامات به نظرم میرسه که سبب شد که ما رشد مطالعات سواد رسانه‌ای داشته باشیم و افراد متعددم بیان وارد بشن. من اینا رو 5 تا مورد دسته‌بندی کردم. اولا اینکه قشر جوان ما افزایش پیدا کرده. این قشر جوان وارد دانشگاه هم شدن، تعداد دانشجو افزایش پیدا کرده. قاعدتا موضوع پژوهشی می‌خوان اینها.
بله.
اینها موضوع پژوهشی رو چه چیزی می‌خوان انجام بدن؟ حجم‌های رسانه‌ای که در اواخر دهه 80 صورت گرفت، معطوف به شرایط سیاسی کشور بود. مسائل امنیتی و نظامی منطقه‌ای ما هستش. خب ما می‌دونیم که گروه‌های تروریستی از رسانه به نحو بسیار مختزی استفاده می‌کنن. الان گفته میشه که داعش، درسته که در جغرافیای خاورمیانه نقشش غیر کمتر شده، اما فعالیتش در عرصه فضای مجازی به صورت جدی و ملموس هستش. به درستی از اون استفاده میکنن. یعنی دو تا دپارتمان داشتن، یکی دپارتمان روابط عمومی داشتن، یه دپارتمان رسانه‌ای وقتی اون موقع چارت خودشون رو تنظیم کرده بودن. گسترش فعالیت های شبکه های ماهواره ای که ما میبینیم فعالیت هاشون رو ناظر به خانواده عمدتاً هستش.
بله.
این در واقع کمک میکنه که ما اهمیت سواد رسانه ای رو درک بکنیم و تداوم همیشگی تهاجم فرهنگی یا شبیخون فرهنگی اصطلاحاتی که حضرت آقا بهش اشاره میکنن و نقش راهبردی رسانه در جنگ های هیبریدی و ترکیبی هستش.
دوست.
که در واقع اینها نقش ما رو به عنوان فعالان اجتماعی، فعالان علمی برای فعالیت در عرصه رسانه برجسته میکنه. نکته دیگه‌ای هم که در واقع نگاه میکنیم، بحث تمدنی وقتی مطرح میشه، تحولات نسلی هم هست. سیاست‌گذاری ما باید نسل آینده باشه، نسل زد.
بله.
نسل پیش روی ماست. اینا الان کمتر از 22 سال سن دارن، یعنی 7 تا 22 سال در واقع اینها نسل زد هستن. 7 سال کمتر هم حالا پس از زد اصلا نامگذاری براشون صورت نگرفته. این نسل ما براش میخوام چه تمهیداتی داشته باشیم؟ تفکرش با ما فرق میکنه، دنیا رو از این دریچه دیگه ای نگاه میکنن و در واقع تحولاتی که ناظر بر نسل والدین هستش، نسل منیال ها یا هزاره ها، نسل ایکس، اینها در واقع تحولات اجتماعی هم شکل میدن، حتی تحولات سیاسی شکل میدن. وقتی ما میبینیم یک کانال اینترنتی ایجاد میشه، اون دقیقاً شناسایی کرده، مخاطب شناسی داشته، این مخاطب ما چه نیازی داره. اگه قشر کارگر هست، قشر کارمند هستش، در واقع در سطح بدنه اجتماعی هستش، دانش آموز، دانشجو، رو اونها متمرکز میشن و سیاست‌های ارتباطی و رسانه‌ای خودشون رو بر اساس اون تنظیم میکنن. ما میگیم که خب سیاست کلان نداریم، سیاست کلان در حوزه ارتباطات نداریم، در حوزه سواد رسانه‌ای که عام از اون هستش، یعنی ما نگاه عام و نگاه خاص داشته باشیم. رسانه‌های ما هم سیاست ندارن. خانم دکتر اشاره میکنن، میگن سیاست واحد برای یه سازمان، برای هر یه برنامه یه دستورالعمل رسانه‌ای.
بله.
وقتی ما اون سیاست واحد رو نداشته باشیم، نمیتونیم در واقع برنامه‌های رسانه‌ای هم مبتنی بر دستورات مشخص، مدون و همسو داشته باشیم. به نظر میرسه که ما یک نهضت احتیاج داریم، نهضت سواد رسانه‌ای، همونطور که نهضت تولید علم داشتیم، نه نهضت ترجمه که فقط ما بیایم بریم حالا ببینیم اون دنیا چه اتفاقی افتاده. من به نظرم میرسه که در همین نهضت ترجمه هم داریم شرایط رو نامساعد پیش میبریم. کتابهایی که منتشر میشه بلافاصله میبینیم یک موضوع مد میشه.
بله.
یه عده میرن که مطالبی پیدا بکنن باش ترجمه بکنن. این هم نسانه تاثیرگذاره. مثلا همین بحث بلاک چین.
بله.
میبینیم که یه مدتی در مورد از رمسا صحبت میشه، بلافاصله یه عده میرن بلاک چین رو تنظیم میکنن. البته اینها یه منظومه دارن. وقتی ما میبینیم سناریوهای آینده یه منظومه فناوری دارن. این فناوری و فناوری پایه مشخصه، میگیم اینترنت هست، شبکه‌ها و ماشین‌های اجتماعی، بیگ دیتا هستش، در واقع شبکه در واقع پردازش ابری هست و تلفن همراه، اینا پایان یه سری در واقع شتاب دهنده های نوآوری هست که بلاک چینه. چیزای دیگه هم هست، چرا سراغ اونا نمیریم؟
دلست.
چون که به اونها رسانه نپرداخته، ولی اگه رسانه هوشمندانه اقدام کنه میتونه سمت و سو بده. حتی پژوهشگر ما داره متاثر از اون جو غالب رسانه‌ای میشه. پس این سیاست گذاری میتونه متاثر باشه. سیاستی که بدون پژوهش و شناسایی ذائقه مخاطبان باشه، راه به ناکجا آباد میبره.
خیلی ممنون از نکاتی که فرمودید. با توجه به اینکه 5 دقیقه تا پایان برنامه فرصت داریم، من خواهشم اینه که اگر جنبندی خاصی نیست و پیشنهاد خاصی در حوزه پژوهش دارید، خانم دکتر ببرام بفرمایید.
بله. خیلی ممنون اول که به این موضوع داره پرداخته میشه. واقعا این خیلی جای خلأ رو ما میدیدیم که آیا ما بایستی که یک نگاهی میکردیم به این حوزه پژوهشایی که اتفاق افتاده بود، یا صرفا همین با همین کلمه سواد رسانه‌ای پیش میرفتیم. نکته که جناب آقای کمالی گفتن به نظر من روش تأکید کنم، موضوعاتی رو که وارد عرصه بازار در واقع حوزه پژوهش ها می شود، جماعت بعضی از موضوعات رو خیلی بازاری می بینند و فقط وارد در واقع کاسبی در اون عرصه می شود. عرصه سواد رسانه‌ای واقعا عرصه بسیار مهمیه که من خواهش می کنم به این ترتیب دیده نشه. این خیلی نکته مهمیه. ولی من پیشنهادی که اساسا دارم این هست که برای اینکه حالا ما خلأهایی رو که در حالا پژوهشکده های دیگر وجود دارد رو بتونیم تا حد لازم بپوشونیم، ما نیازمند در واقع ایجاد یک انجمن علمی سواد رسانه‌ای هستیم. انجمن علمی که در واقع بتواند پیوند دهنده پژوهش های موجود در عرصه دانشگاه ها باشه و در عرصه حالا حتی حوزه های علمیه، حتی مراکز پژوهشی نهادهای دولتی و غیر دولتی که این بتونه که بیاد هم در این حال که میاد تولیدات نظری رو انبوه میکنه، منجر بشود به تولیدات راهبردی و کاربردی. و حتما و حتما حالا این نیازمند بر این است که ارتباطات بسیار وسیعی رو با بدنه در واقع سازمان‌ها و نهادهای کشوری هم برقرار کنن تا اینکه این پژوهش‌ها واقعا با این زحمت داره انجام میگیره و هزینه برای اینها بالاخره انجام میشه، این اتفاق در تمام کشور تسری پیدا بکنه و دستورالعمل‌های ناشی از این پژوهش‌ها و یا در واقع راهبرد هایی که ناشی می شود از این پژوهش ها رو ما بتوانیم در بخش های مختلف کاربردی در حوزه نهادهای فرهنگی کشور بتونیم پیاده بکنیم و انشاءالله که همون منجر بشود به یک نهضت سواد رسانه ای که جناب کمالی هم فرمودن.
خیلی ممنون از این پیشنهاد خوب و به نظر راهگشایی که مطرح فرمودید، خیلی هم عملیاتی و دقیق هست و به نظرم شدنی است. آقای کمالی شما مگه جنبندی هستی خواستید در خدمتتون هستم؟
من تشکر میکنم از اینکه این وقت داده شد در این خصوص صحبت داشته باشیم. در نهایت من دو منظر رو بر جنبندی انتخاب کردم. یکی اینکه به سن تربیتی نگاه بکنیم، همین دوره پایه دهمی که آموزش سواد رسانه‌ای هستش سن تربیتی پایه را سپری کرده. ما یه 7 سال کمتر داریم که عهده بهسیستی هستش در قالب مهد کودک ها، یه تا کمتر از 12 سال 7 تا 12 سال داریم که آموزش ابتداییه. به آموزش ابتدایی جدی باید توجه بکنیم. به نظر میرسه که بهش توجه نمیشه، کمتر توجه میشه. نکته بعدی بحث حکمرانی یا حکمروایی هستش، گاورننس. این ناظر بر فعالیت‌های دولت، بخش خصوصی و نهادهای مدنی هستش. البته نهادهای بین‌المللی هم دارن کار میکنن که بعضی اونها در ایران هم نقش دارن. خانم دکتر قبلا تو این زمینه فعال بودن. من به نظرم میرسه که اینها رو باید درستی احصا کنیم، برای هر کدوم از اینا نقش داشته باش، نقش تعریف بکنیم.
بله.
در خصوص به نظرم میرسه حکمرانی، سیاست‌گذاری مربوط به دولته. دولت باید در این زمینه فعالیت داشته باشه. هم شورای عالی فضای مجازی، هم شورای عالی انقلاب فرهنگی باید خودشون رو نقششون پررنگ‌تر بکنن. ما میدونیم که در شورای عالی انقلاب فرهنگی شوراهای تخصصی وجود داره، در زمینه‌های مختلف فعالیت میکنن به عنوان شورای وابسته. در زمینه سواد رسانه‌ای لازم هستش که شورای تخصصی به عنوان شورای راهبردی تصمیم‌گیر در نظر گرفته بشه. در دولت همچنین یه شورای هماهنگی باید پیشنهاد بشه. من تمام این سازمان ها و وزارت خونه ها رو که دیدم، هیچ کدوم به اندازه وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی معطوف به فعالیت های اجتماعی رسانه نیست. یعنی هم در واقع معاونت های متعدد مطبوعاتی و اطلاع رسانی، معاونت سینمایی، معاونت فرهنگی، معاونت هنری، اینها همه درگیر جامعه هستن در عرصه فرهنگی و رسانه‌ای. به نظر می رسه این شورا باید تشکیل بشه تا بتونیم شکل واحد و پیوسته، منسجم و یک پارچه‌ای داشته باشیم تا از تشتت و افتراق جلوگیری بشه.
بسیار خوب. خوب خیلی ممنون. به نظرم نکاتی که مطرح شد در حوزه پژوهش و سواد رسانه‌ای تقریبا جامع بود و تشکر میکنم از هر دو بزرگوار، استاد عزیز خانم دکتر ببران، که به هر حال خیلی دانشجویان مختلف هم در این حوزه تربیت کردند و پرورش دادند، و آقای سید تقی کمالی، تشکر میکنم از صدا بردار محترم برنامه، تهیه کننده و سردبیر محترم برنامه خانم دکتر معصومه اسماعیل نژاد، و تأکید میکنیم برای اینکه اگر همه دستگاه از همون بودجه‌های پژوهشیشون به درستی استفاده کنن در حوزه سوادرسانی، خصوصا دستگاه فرهنگی و رسانه‌ای میتونه جای امید داشته باشه، ضمن اینکه اون بحث انجمن علمی هم بسیار پیشنهاد خیلی خوب و موثری بود. تا وقتی دیگر و برنامه دیگر، شما شنوندگان عزیز رو به خدای بزرگ میسپارم. خدا نگهدار.
تعجب میکنیم درست جایی که فکر میکنیم کارمون درسته و ایرادی به ما وارد نیست. یه لحظه به عقب بر میگردیم و میگیم
پناه بر خدا،
پناه بر خدا.
زن با ناراحتی و اعتراض گفت چته مرد، چرا اینجوری جواب بچه رو میدی؟ مرد با بی‌حوصلگی تمام گفت آخه الان یه رو بروی اعصاب من داره راه میره، بابا به کی بگم حالشو ندارم، با من حرف نزنید. زن با دلخوری گفت خب حق داره دیگه، امروز روز تعطیله، دلش میخواد بعد افطار بره یه پارکی، یه جایی، به جای اینکه دلشو به دست بیاری سرش داد میزنی. مرد روی کاناپه از این رو به اون رو شد و گفت خوب تربیتش نکردی، خوب تربیتش نکردی. آدم اگه تربیت داشته باشه موقعی که کسی خوابه مزاحم خوابش نمیشه. زن بالای سر مرد ایستاد و گفت نه خیر، نقل این حرفا نیست، توی این چند روزی که از محرم زون گذشته تو همش همینجوری عصبی و بد اخلاق، با منم همینطور رفتار میکنی. مرد با اوقات تلخی جواب داد خب چیکار کنم، وقتی گرسنم عصبی میشم، ماه رمزون اینجوریه. زن گفت ماه رمزون ماه مهربونیه، ماه گذشته. از من میپرسی اگه قرار آدم به خاطر گشنگی سر زن و بچهش داد بزنه و اوقات تلخی کنه بهتر روزه نگیره؟ مرد با عصبانیت پاسخ داد زن برو برو برو، واسه من موعظه نکن، اگه حرفی دارین بذارین واسه بعد افطار، من اینجوری هم کاریشم نمیتونم بکنم.
کفر و ایمان که به هم نزدیک است، عشق هم در دل ما سردرگم، مثل ویرانی و بخت مردم.
خب دوستان عزیز، هموطنان گرامی، همچنان از طریق برنامه کاربردی ایران صدا ما رو دنبال کنید و اگر نظری هم داشتید با شماره تلفن 162 در میون بگذارید. نظرات و پیشنهادات شما میتونه کمک بکنه به برنامه سازان این شبکه تا بتونن از نظرات سازنده شما بهره برداری بکنن. حضرت خدیجه سلام الله علیها که در آن زمان ثروتش را در تجارت به کار انداخته بود، به پیشنهاد ابو طالب محمد صلی الله علیه و آله و سلم رو با کاروان تجاری به شام فرستاد. در این سفر میسره غلام خدیجه حضرت محمد صلی الله علیه و آله رو در سفر تجارتی همراهی کرد و پس از بازگشت پرسود کاروان به مکه، خدیجه علیها السلام پیشنهاد ازدواج به ایشان داد و محمد صلی الله علیه و آله با مشورت عموهایش قبول کرد و به این ترتیب خطبه عقد محمد صلی الله علیه و آله و سلم و خدیجه سلام الله علیها توسط حضرت ابو طالب جاری شد. وفات این بانوی بزرگوار رو خدمت یکایک شما هموطنان عزیز و ارجمند تسلیت عرض می‌کنیم. اما